هفت شب به وقت ایران، هفت شب چهارشنبه. مجله شامگاهی رادیو فرداست و من هم محمد زرقامی هستم. شهریور ما همچنان ادامه داره و در یکی از روزهای گرمش باز در کنار شما هستیم، در یک بعد از ظهر داغ تابستونی، تا مروری داشته باشیم با هم بر آخرین و تازه ترین رویدادهایی که تا این لحظه اتفاق افتادند و از چشمان تیزبین خبرنگاران رادیو فردا این رویدادها دور نموندند. خبر، گزارش و تحلیل از سر تا سر ایران و جهان. هر رویدادی که اتفاق افتاده، خبرنگاران رادیو فردا اون رویدادها رو برای شما دستچین کردن در کنار تحلیل‌های تازه از تحلیلگران. در روزی همراه شما هستیم که همونطوری که میدونید، اونهایی که اینترنت باز هستند و با دنیای اینترنت و دنیای مجازی بیگانه نیستند، میدونن که گوگل لوگوی خودش رو تغییر داد. لوگویی که از سال 1999 میشه گفت که دائمی بود و توی ذهن بسیاری از اینترنت بازها حک شده، این لوگو تغییر کرد. و البته اونهایی که با خبر همراه هستند، دوست دارند که ببینند که تا این لحظه چه اتفاقاتی در دنیای ما رخ داده. پس بیش از این شما رو منتظر نخواهم گذاشت. صاحب خبر امروز ما کسی نیست جز مهرداد قاسمفر که تا لحظاتی دیگر به او خواهیم پیوست. این شما و این هم مهرداد قاسمفر.
سپاس از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان که صدای ما رو میشنوند. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکالسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا به 34 تن رسیده است و بر این اساس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با توافق هسته‌ای ایران از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواسط ماه سپتامبر، حدود دو هفته دیگر، در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. وزیر نفت ایران میگوید با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، ایران به محض لغو تحریم‌ها تولید و عرضه نفت خام خود را افزایش خواهد داد. بیژن نامدار زنگنی که به پایگاه خبری بلومبرگ گفتگو می‌کرد، بر تصمیم جدی ایران برای احیای سهم از دست رفته‌اش در بازارهای جهانی تاکید کرد. آقای زنگنی در همین باره گفت به رغم افت بهای نفت خام آمریکا به زیر 40 دلار در هر بشکه، ایران تولید نفتی خود را به هر قیمتی افزایش خواهد داد. وزیر نفت ایران با بیان اینکه ایران در حال حاضر روزانه 2,800,000 بشکه نفت خام تولید می کند، از افزایش این میزان تا 3,900,000 بشکه در روز تا ماه مارس فروردین ماه آینده خبر داد. مفتی اعظم عربستان سعودی فیلم سینمایی محمد ساخته مجید مجیدی را فیلمی خصمان علیه اسلام خواند. شیخ عبدالعزیز آل شیخ، بلندپایه‌ترین روحانی عربستان سعودی، با حمله شدید به فیلم محمد آن را یک اثر مجوسی خوانده است. مجوس و آتش پرست صفتی است که اعراب برای تحقیر ایرانیان به کار می‌برند. مفتی اعظم عربستان فیلم محمد را عملی خصمان علیه اسلام خواند و گفت این فیلم پیامبر را به استهزا گرفته و شأن او را پایین آورده است. فیلم محمد پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما ایران است که گفته می شود با هزینه 56 میلیون دلاری ساخته شده است. 18 کارگر تبعی ترکیه توسط مردان نقابدار در بغداد ربوده شدند. وزارت کشور عراق روز چهارشنبه با تایید این خبر گفت که این کارگران در منطقه شمال شرقی حبیبیه ربوده شدند. به گزارش رویترز، مقامات ترکیه با همکاران عراقی خود در حال بررسی عوامل پشت پرده ربوده شدن این شهروندان ترکیه اند که در پروژه‌های ساخت و ساز در عراق مشغول به کار بودند. سال گذشته 46 تبعی ترکیه که توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در موصل به اسارت گرفته شده بودند، پس از 3 ماه در سلامت کامل آزاد شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ربوده شدن این 18 کارگر ترک را بر عهده نگرفته است. دست کم 12 تن از سرنشینان دو قایق حامل پناهجویان سوری که ترکیه را به مقصد یونان ترک کرده بودند روز چهارشنبه در آبهای مدیترانه غرق شدند. به گزارش رویترز یک مقام ارشد نیروی دریایی ترکیه با تایید این خبر گفت که دو قایق حامل پناهجویان پس از خروج از ساحل جنوب غربی ترکیه به مقصد جزیره یونانی کوس در آبهای مدیترانه واژگون و تعدادی از سرنشینانش جان باختند. محمد
سپاسگزار از مهرداد قاسم‌فر که امروز مسئولیت تهیه خبرها و آنچه که در بخش‌های خبری پیشین شنیدید حاصل دسترنج او بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهی و آنچه که در ادامه خواهید شنید و حاصل تلاش خبرنگاران رادیو فرداست و حمید فاطمی سردبیر مجله شامگاهی اونها رو برای شما تدارک دیده تا با هم بشنویم. علی لاریجانی در آمریکا از امکان برقراری رابطه بین ایران و آمریکا گفت. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی یک بحث حقوقی و قضایی نیست. ایستگاه راه‌آهن بوداپست بسته شد و به دنبال آن ورود پناهجویان به غرب و شمال اروپا هم متوقف شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد شب گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN شرکت کرد و در این گفتگو از امکان برقراری ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت. آقای لاریجانی در صحبت‌هایش گوشه چشمی هم به توافق هسته‌ای ایران داشت و گفت که این توافق با تمامی به گفته آقای لاریجانی نواقصش توافقی مثبت است. سمیرا قرایی نگاهی داره به صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ایران.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز هفتم شهریور ماه برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌های جهان به آمریکا رفته بود، سه‌شنبه شب با خبرگزاری CNN و کریستیان امانپور خبرنگار این شبکه گفتگو کرد. در این گفتگو آقای لاریجانی در مورد توافق هسته‌ای ایران، تحریم‌ها، وضعیت سوریه و حمایت ایران از دولت بشار اسد، تروریسم در منطقه، ارتباط ایران با کشورهای همسایه‌اش و اسرائیل و وضعیت جیسون رضاییان روزنامه‌نگار زندانی در ایران به سوالات خبرنگار CNN پاسخ داد. اما از میان تمامی موضوعات مطرح شده، اشاره علی لاریجانی به آینده رابطه ایران و آمریکا از باقی تازه‌تر است. آقای لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند آمریکا شیطان است، می‌گوید
می‌دانید این رئیس جمهوری سابق آمریکا بود که جنگ‌های مختلفی در منطقه به راه انداخت و به همین خاطر بود که مردم ایران چنین کلماتی به کار می‌برند و به رابطه ایران و آمریکا بدبینند. اگر آمریکا رفتار واقع بینانه تری در قبال ایران پیش بگیرد، می‌شود که نگاه‌ها تغییر کند.
مسئله امکان برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، آن هم در حالی که مجلس همچنان در کشاکش تصویب یا عدم تصویب توافقنامه است و از آن سو نیز کنگره آمریکا تا چند روز دیگر کار رأی‌گیری در مورد توافق را انجام خواهد داد، چه معنایی میتواند داشته باشد؟ رئیس مجلس ایران در حالی از این امکان میگوید که صبح روز چهارشنبه سازمان بسیج دانشجوی ایران مقابل سفارت سابق آمریکا از سنگ نوشته ای رونمایی کرده که 100 لقبی که آیت الله خمینی به آمریکا داده روی آن حک شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری فارس، سرچشمه کل مصائب فتنه‌گر، فاسد، سلطه‌گر، کافر، ام‌الفساد قرن و طاعود پلید از جمله القابی است که روی این سنگ نوشته دیده می شود. حسین علیزاده دیپلمات سابق جهتگیری علی لاریجانی در قبال رابطه با آمریکا را همسویی او با حسن روحانی می داند.
آقای علی لاریجانی که الان در مسئله هسته‌ای در واقع ساز موافق با دولت آقای روحانی میزنه و به عنوان رئیس مجلس در واقع داره در باب سبزی با هم نشون میده که اگر پرونده هسته‌ای به نهایت برسد شما می توانید به بازار ایران دسترسی پیدا کنید، روابط برقرار بشه.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان نیز این گفته ها را چنین توضیح می دهد.
به طور کلی می توان اینطور قضیه را دید که یک نظام انقلابی که از بدو برپایی جمهوری اسلامی سعی داشت در رأس مخالفت با سیاست های آمریکا در جهان قرار بگیره، یا در اثر ضرورت و یا به هر علت دیگری ناچار شده که با نمایندگان این نظام ماها در اتاقهای دربسته به مذاکره بشینه و تبدیل به یک نظامی شده که دیگر اون ادعاهای قبلی از او پذیرفته نخواهد بود. یعنی به قول آقای دکتر صادق زیبا کلام در این گنبد آمریکا ستیزی یک ترک بزرگی افتاده و میتوان حس کرد که این سیاست به تدریج در ایران عوض خواهد شد.
اما گفتگوی علی لاریجانی با کریستیان امانپور آن لحن همیشگی و تند آقای لاریجانی را ندارد. حسین علیزاده دیپلمات سابق تغییر رویه علی لاریجانی را چنین توضیح می‌دهد.
در زمان دولت آقای خاتمی وقتی که توافق سعدآباد اتفاق افتاد، آقای علی لاریجانی اون زمان در مقام انتقاد گفته بود که توافق سعدآباد توافقی هستش که ما در غلطانی رو دادیم و یه آب نبات چوبی گرفتیم. اینک ایشون به عنوان رئیس مجلس متوجه هستش که حرفش تاثیر بسزایی داره. اگر او به زبان تند و تیز اصولگرایان صحبت کنه که جایگاه اجتماعی ایشون وابسته به همون روشن گرایان هستش، این اندک دستاوردی که توافق هسته‌ای برای جمهوری اسلامی داشته میتونه هوا بشه، میتونه بهانه بده به دست تندروهای کنگره.
علی لاریجانی که برای شرکت در چهارمین دور اجلاس رؤسای مجلس عضو اتحادیه بین المجالس به نیویورک رفته است، علاوه بر شرکت در این اجلاس با رؤسای مجالس مختلف از جمله مجلس فرانسه نیز دیدار کرده است. این اجلاس روز چهارشنبه خاتمه یافته است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگویی رو داشته با شبکه خبری آمریکایی CNN و از امکان برقراری ارتباط ایران و آمریکا گفته. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما میتونید نظراتتون رو درباره صحبت‌های آقای لاریجانی همچنین درباره رابطه ایران و آمریکا پس از توافق اتمی با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه در نظر داشته باشید از اونجا که در خبرها هم شنیدید تعداد سناتورهای موافق توافق اتمی به 34 نفر رسیده، در بخش بعدی خبری در این خصوص بیشتر خواهید شنید و نگاه تحلیلی تری به این ماجرا خواهیم داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با یک مسئله داخلی این بخش خبری و این مجله شامگاهی رو پی میگیریم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه موضوع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی رو یک بحث حقوقی و قضایی ندونسته و گفته بحث‌های مربوط به این موضوع سیاسی و امنیتی محسوب میشه. این دومین اظهار نظر در یک هفته اخیر درباره حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی که از سوی مسئولان دولت حسن روحانی بیان میشه. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به صحبت‌های وزیر دادگستری ایران مصطفی پور محمدی.
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید بحث حصر خانگی رهبران معترضان سال 88 ممکن است با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. مصطفی پور محمدی در دیدار با مدیران رسانه و دانشجویان گفته است تصمیم به حصر رهبران معترضان سال 88 تصمیمی سیاسی و امنیتی بوده که به گفته او بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. تایید منطبق نبودن حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با مبانی حقوقی در حالی از سوی آقای پور محمدی بیان می شود که از ابتدای وقوع این موضوع بسیاری از افراد پیگیر آن از قانونی نبودن اقدام انجام شده در قبال رهبران معترضان سال 88 صحبت می کردند. از جمله این افراد علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس است که تاکنون در نامه‌ها و اظهارات متعددی گفته است که ادامه حصر خانگی رهبران جنبش صف سبز به گفته او نقض کننده اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی را به نوعی تایید مواضع علی مطهری می‌داند.
اساساً از اون زمانی که مسئولیت این موضوع بین شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در رفت آمد بود و هیچ کس حاضر نبود به طور صریح مسئولیت این رو بپذیرد، اون نشون میداد که اینجا بار حقوقی و قانون نداره، یعنی قابل دفاع کردن نبود. همجد الان این تاییدیه ای آقای پور محمدی هم نشون میده که اون انتقادهایی که آقای علی مطهری در طول این سالها داشت مطرح میکرد اینا کاملا درست بوده، ولی ارادی برای توجه کردن به اونها نبوده. الان این احتمال داره که چون از درون دولت داره این انتقادها مطرح بشه، این مورد توجه بیشتری قرار بگیره و صرفا حرف منتقد یا مخالف نظام تصور نشه.
مصطفی پور محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش تصمیم برای رفع حصر را فراتر از تصمیم قوای سگانه ایران دانسته و گفته است که این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در واکنش به این صحبت‌ها می گوید رهبر جمهوری اسلامی مسئول اصلی حصر رهبران معترضان است و او هم باید در این باره تصمیم بگیرد.
نکته اصلی این هستش که آقای پور محمدی اساسا مشخص کنید اتخاذ تصمیم در مورد هسته های موسی کروبی توسط چه نهادی صورت گرفته و بعدا بگویید که این در اختیارات شورای عالی امنیت ملی هستش. این که یک اتفاقی 5 سال قبل افتاده باشه و همچنان گفته بشه که این مسئله امنیتی است و مسئله حقوقی نیست، مشکلی رو حل نمیکنه. اونش که مهم هست نیستش که منشأ این عمل غیرقانونی مشخص بشه. قطعا این عمل سرمنشأش رهبر جمهوری اسلامی هست و مسئولیت اصلی با اون هست، اما رئیس جمهور و دولت هم به نوبه خودشون مسئولیت دارن و باید اقدامات لازم انجام بدن و همه از این اقدامات مطلع بشن. این که گفته بشه بعدن گفته میشه حالا وقتش نیست، این مسئله رو حل نمیکنه. همه اونها هم الان این مسئله اشراف دارن که باید که این مطالبه عمومی رو بهش پاسخ بدن.
صحبت‌های مصطفی پور محمدی چند روز بعد از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بیان می‌شود که درباره موضوع رفع حصر گفته بود که کسی از تبدیل شدن یک موضوع به یک مسئله دائم در کشور سود نمی‌برد. افزایش اظهارات درباره موضوع حصر رهبران معترضان از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی آیا می‌تواند نشانه‌ای از احتمال حل آن باشد؟ اردشیر امیر ارجمند این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
به هر حال اون چیزی که روشن است این است که مسئله در مقابل دولت آقای روحانی، همه اعضای دولت آقای روحانی، به هر حال همه حتی طرفداران پروپاگاندا آقای خامنه‌ای از خودشون سوال می‌کنن چه شکلی ما توانستیم پرونده هسته‌ای رو با شیطان بزرگ حل کنیم، اما نمی‌توانیم با افرادی مثل آقای موسوی و کروب خانوم نهور گفتگو بکنیم و تعامل داشته باشیم. به هر حال یک سوالی است که در مقابل همه این افراد قرار داره بهشون پاسخ داده بشه و امیدواریم که به هر حال طرح مسئله نوع پاسخگویی که از جانب آقای روحانی ویژه بود باعث بشه که حرکت‌های مشهود مؤثر رو شاهد بشیم.
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی راه حل رفع حصر از رهبران معترضان را آرامش و دامن نزدن به این موضوع دانسته و گفته برای حل این مسئله کشور نیاز به آرامش دارد. رضا حقیقت نژاد در تحلیل این صحبت‌ها چنین می‌گوید:
دولت به هیچ وجه نمی‌خواد تا فردا انتخابات مجلس موضوع حصر به انتخابات گره بخوره. شما ببینید صرفاً اراده دولت که در این مسئله مهم نیست، واکنش تنوهاب این مسئله مهمتره. یک بار آقای هاشمی توضیح داد که این کار نتیجه رسیده بود و قرار بود رفع حصر باشه، ولی یه عده دیگه رفتن کارو خراب کردن، یعنی یه عده دیگه قدرت دارن که این بازی رو به هم بزنن. اگر این در سطح گسترده‌تری تر بشه و به خصوص با در ایام انتخابات هم به فضای عمومی در واقع کشیده بشه، تنوها هم اون رو به عنوان یه ابزار برای برهم زدن فضای سیاسی استفاده بکنن، احتمالاً این طرح دولت که میخواد در یه آرامش بیشتری مثلا در ائتلاف با میانه‌روهای اصولگرا حتی این پروژه انتخاباتی خودش رو جلو ببره و بتونه یه مجلس در واقع مطلوب خودش رو فراهم بکنه، این دو تحت تاثیر قرار میده. در واقع دولت اینجا بیشتر به فکر اون آرامش رو برای تامین اهداف خودش میخواد، یه نوعی میخواد که مدیریت توقع بکنه، مدیریت انتظار بکنه از مخاطبان که این رو حداقل تا بعد از انتخابات به تاخیر بندازه.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و همچنین زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش بابک غفوری آذر بود که نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران که گفته موضوع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی منظور مهدی کروبی و میرحسین موسوی یک بحث حقوقی و قضایی نیست و یک بحث سیاسی و امنیتیه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید اگر که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که میتونیم این پیام‌ها رو با هم بشنویم. فرصت خوبیه که شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من وقت اخبار ایران گوش میدم هر روز به این نتیجه میرسم که ملت ایران تو چه حالتی بدی دارن زندگی میکنن. یکی نیست توی این مملکت، حالا آقای روحانی که خب بالاخره نمیگم آقای روحانی بده، ولی بالاخره یه نفر پیدا نمیشه تو مملکت بین آقای فرمانده سپاه بگه تو آخه چه کاره مرد حسابی که تو هر چیزی نظر میدی، تو به کی به تو اجازه داده که راجب اصالت رئیس جمهور نظر بدی؟ آقای روحانی راجب شورای نگهبان حرف بزنه تو نظر میدی، اعتراض میکنی میگی سنجیده حرف بزنی، فلانی راجب نقش سپاه حرف میزنه و همینطوری الکی میگی سپاه از اول قرار بوده است که همینجوری باشد. کی همچین چیزی گفته؟ بیا ثابت کن کی گفته که سپاه از روز اول قرار بوده که نقش سیاسی، نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشه. حالا مردم ایران ساده اندیشن، تو با سوء استفاده کنی.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استثبابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دارن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها رو خط بزنن فقط مردم ایران هستن که برن پای صندوق‌ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فهم میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استثبابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه ای هم میبایست در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
پیام‌های تلفنی رو شنیدیم. من شماره تماس رو هم بگم که شماره تماس رو هم یادداشت کنید اگر که احیانا ندارید، 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که فکر کنم بیشتر شنونده های ما که همراه رادیو فردا هستن این شماره رو دارن، ولی باز محض این که شما شماره رو داشته باشید و با ما تماس بگیرید من یک بار اعلام کردم. حتما در مورد بحران پناهجویان این روزها زیاد شنیدید، تصاویر زیادی رو دیدید که رسانه‌ها مخابره کردند، به ویژه پناهجویانی که از کشورهای خاورمیانه به کشورهای اروپایی سرازیر شدند، همپای بسته شدن ایستگاه راه آهن بوداپست به روی پناهجویان، ورود اونها از مجارستان به کشورهای غرب و شمال اروپا هم متوقف شده، ولی با این حال هجوم پناهجویان از ترکیه به جزایر یونان همچنان ادامه داره. اونها قصد دارند از مسیر کشورهای حوزه بالکان خودشون رو به مجارستان برسونن. در همین حال اتحادیه اروپا نامه‌های هشدارآمیزی به خاطر زیر پا گذاشتن مقررات پناهندگی به چند کشور عضو خودش ارسال کرده. در این باره گزارشی رو بشنوید که شهرام میریان همکار ما ارسال کرده.
پس از بسته شدن ایستگاه راه آهن بوداپست به روی پناهجویان، آنها که شمارشان حدود 3000 تن ذکر شده، شب گذشته را در پیرامون ایستگاه قطار سپری کردند. این پناهجویان که اکثرشان سوری هستند، روز گذشته با خرید بلیت قطار خود را آماده سفر به غرب و شمال اروپا کرده بودند که ناگهان از بلندگوها اعلام شد تا اطلاع بعدی قطاری از این ایستگاه حرکت نمی کند. پناهجویان بعد از ظهر دیروز در اعتراض به این اقدام تظاهراتی در محوطه خارج از ایستگاه قطار برپا کردند و بامداد امروز هم آنها این حرکت را ادامه دادند. در حالی که این حدود 3000 پناهجو چشم به راهند تا از مجارستان خارج شوند، به گزارش خبرگزاری آلبان بیش از 15000 پناهجو تنها در جزیره یونانی لسبوس در انتظارند تا خود را به مجارستان برسانند. سوای این هزاران پناهجو در دیگر جزایر کوچک و بزرگ یونان مانند ساموس، کاس و لروس هم روز شماری می کنند تا از مسیر بالکان سر از اروپای غربی درآورند. بر پایه گزارش فرونتکس، سازمانی که از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا حفاظت می‌کند، تنها در هفته گذشته بیش از 23000 پناهجو از ترکیه و از طریق دریای اژه به یونان آمدند، کشوری که با بحران شدید مالی دست به گریبان است و پولی در بساط ندارد که به پناهجویان کمک کند. ولی با این حال، به گزارش دپ‌ها، مقام‌های یونانی سرگاه امروز بیش از 4200 تن از این پناهجویان را با کشتی به مرز مقدونیه رساندند تا آنها هم همان راهی را طی کنند که تاکنون هزاران پناهجو پیمودند. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، در حال حاضر روزانه حدود 3000 پناهجو از یونان وارد مقدونیه و سپس صربستان و مجارستان می شوند. در میان بر پایه گزارش ها، برخی از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هم در پیوند با اجرای مقررات ویژه‌ای که رو به سوی پناهجویان و فراریان دارد توجهی نکردند. از این رو کمیسیون این اتحادیه چند نامه هشدارآمیز به این گونه کشورها ارسال کرده، اگرچه اعلام نشده کدامین کشورهای اروپایی مقررات مورد نظر را زیر پا گذاشتند، ولی سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید این نامه ها در واقع آخرین هشدار به کشورهایی است که به عنوان مثال در آغاز کار سرپناهی در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار نمیدهند. عدم ثبت نام و انگشت نگاری به هنگام پذیرش پناهجویان هم از جمله خلافکاری ها ذکر شده. مجارستان به نوشته روزنامه ها یکی از این کشورهاست که روز دوشنبه بدون آنکه پناهجویان را ثبت نام کند اجازه داد صدها تن از آنها با قطار راهی اتریش و آلمان شوند. بر پایه گزارش ها تا کنون حدود 4300 تن از این پناهجویان سر از آلمان درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حاشیه ها درباره تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر.
به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه.
افتتاح جشنواره فیلم ونیز. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب شما شنونده برنامه صحنه خواهید بود، اگر که همچنان با ما همراه بمونید. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی. از سالیبرز غریب هم در این میون غافل نشیم در انتهای بخش اول مجله شامگاهی.
در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز پنجشنبه فردا، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم گوام است. ایران در گروه چهارم انتخابی در قاره آسیا در کنار ترکمنستان، گوام، عمان و هند قرار دارد و با یک تساوی در خاک ترکمنستان یک امتیازی است و در رتبه سوم جدول ایستاده. در مقابل گوام با دو پیروزی از دو مسابقه تیم اول جدول است. مسابقه ایران با گوام دومین تقابل فوتبالی این دو کشور است. تیم فوتبال ایران 15 سال پیش در مقدماتی جام جهانی 2002 در تبریز مقابل تیم گوام یک پیروزی تاریخی 19-0 کسب کرده که همین نتیجه باعث شده تا هواداران انتظار پیروزی پرگل تیم ایران را در مسابقه فردا داشته باشند. روز پنجشنبه همچنین به غیر از مسابقه ایران گوام در همین گروه عمان میزبان ترکمنستان است و تیم هند استراحت دارد. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین دیدار خود در مسابقات جام ویلیام جونز در چین تایپه روز چهارشنبه مقابل تیم آماتور آمریکا با حساب 66-81 مغلوب شد. این اولین شکست تیم بسکتبال ایران در جام ویلیام جونز بود. ایران پیش از این 4 پیروزی برابر کره جنوبی، تیم بی چین تایپه، ژاپن و نیوزلند کسب کرده بود. تیم بسکتبال ایران فردا پنجشنبه مقابل فیلیپین به میدان می رود. مشکلات مالی چند روز اخیر تیم فوتبال پرسپولیس تمرین روز چهارشنبه این تیم را تحت تأثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازیکنان پرسپولیس در اعتراض به مشکل مالی امروز قصد تمرین کردن نداشتند، اما با وساطت برانکو ایوانکوویچ سرمربی این تیم راهی تمرین شدند. در گزارشی که دیروز از سیما پخش شد، محمود خردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس هم درباره مشکلات مالی این تیم گفته بود:
بچه‌ها اعتراض داشتن به اینکه مشکل مالی دارن، خیلی‌هاشون واقعا صحبتایی می‌کردن که آدم نگران می‌شد از این موضوع. به بازیکنم حق بدین، خیلی‌هاشون روی این پولا حساب کردن، کارایی کردن، مثلا جوانامون خیلی‌هاشون اصلا برام مشکل خونم دارن.
و مهلت نقل و انتقال بازیکنان فوتبال در لیگ‌های اروپایی در آخرین ساعت روز سه‌شنبه با ثبت یک رکورد در انگلیس به پایان رسید. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، لیگ برتر فوتبال انگلیس با مبلغ 1,185,000,000 یورو پرچمدار خرید و فروش بازیکن در بازار تابستانی بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در ادامه مجله شامگاهی در این قسمت شما شنونده برنامه صحنه خواهید بود، برنامه سینمایی ما. اما پیش از این که برنامه صحنه رو بشنوید، من پوزش میخوام. همکارانم اعلام کردند که من اشتباه کردم، برای برنامه نماگر رو خواهید شنید مطابق همیشه. البته فکر کنم صحنه رم امروز چهارشنبه خواهید شنید، ولی در این ساعت برنامه نماگر هست. من پیش از این هم پس اشتباه کردم. یک پوزش دو جانبه میخوام از شنونده های رادیو فردا که این ساعت دارن دنبال میکنن ما رو. اما اجازه بدید پیش از این که اصلا نماگر رو بشنویم، تازه ترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم، من یک بار اعلام بکنم که درباره مسئله این که 34 نفر از سناتورها موافق توافق اتمی شدن، یعنی به تعداد اونها اضافه شده، در بخش بعدی خبری بیشتر خواهید چه نگاه تحلیلی ویژه‌ای داریم اگر که با ما همراه بمونید. خب گفتم مهتاب وحیدی راد، پس میریم که بشنویم خبرها رو از مهتاب وحیدی راد که مسئولیت خبرها با اوست.
با سلام. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواسط ماه جاری میلادی، حدود دو هفته دیگر در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه. به گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحثی حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد گفت از روزنامه‌نگاران خواسته است که به موضوع حصر کروبی و موسوی دامن نزنند. نخستین سفیر کرد اهل سنت ایران منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صالح ادیبی که از کردهای اهل سنت ایران است به عنوان سفیر ایران به ویتنام اعزام شده است. آقای ادیبی پیش از این ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان را بر عهده داشت و این سفیر اهل سنت ایران همچنین به عنوان سفیر آکردیته در کامبوج منصوب شده است. سفیر جدید ایران در ویتنام و کامبوج روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان گفته است، در ابتدا برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا در نظر گرفته شده بود، اما بعدتر به دلیل حضور مسلمانان اهل سنت در کامبوج و ویتنام قرار شد که به این منطقه اعزام شود و هزاران مهاجر جدید گریخته از سوریه و سایر کشورهای بحران زده نیمه شب سه‌شنبه به یونان وارد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مهاجران که شمار بیش از 4000 نفر اعلام شده است، با دو کشتی به بندر پیراوس در آتن رسیدند.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما همکنون همکارانم به من اطلاع دادند که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صورت زنده مشغول ایراد سخنرانی هست در ارتباط با توافق اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی که ما قصد داریم این صحبت‌ها رو به صورت زنده برای شما پوشش بدیم اگر که همچنان همراه ما باقی مونده باشید. با همین صحبت‌ها رو بشنویم.
پیشگیری از اینکه تسلیحات اتمی به دست دستان اشتباه و غلط بیفته در این رابطه در رابطه با این قضاوت خیلی خوبه. بنابراین خیلی جالبه و خوب است که این آقا اینجاست و همه به ما ملحق بشن برای تشکر از شما آقای دیکلوگر. همچنین جالبی که من اینجا هستم در فیلادلفیا، در اینجا در این مرکز کنواسیون ملی بنجامین فرانکلین، محل یکی از پایه‌گذاران و شالوده ریزان کشور ما، و اینجا بتونم از اینجا نگاه بکنم و تالار قانون اساسی رو ببینم برای همه ما الهام بخشه. بذارید یه چیز سریع راجع به بنجامین فرانکلین بگم. افزون بر اختراعات گوناگونش و اون سطح بالایی که با عنوان یک دیپلمات آمریکایی داره، اولین کسی بود که دانسته میشه که فهرستی از چیزهای مثبت و منفی نوشته. مثلا روی یک صفحه چیزایی رو می نوشت که چه چیزایی خوبه برای حمایت و چه چیزایی برای مخالفت، روی صفحه دیگه می نوشت. و امروز من می خوام از شما دعوت کنم، همه شمایی که اینجایید، همه اونایی که از طریق رسانه ما رو دنبال می کنن، که شرکت بکنید در همچین کاری. به خاطر اینکه دو ماه پیش در شهر وین اتریش، ایالات متحده و 5 کشور دیگر از جمله اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به توافقی با ایران دست بستند برای تضمین اینکه برنامه هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز باشه. هفته آینده کنگره ایالات متحده آغاز خواهد کرد کار رأی‌گیری در مورد اینکه تایید بکنی توافق یا نه، و پیامدش خیلی مهم خواهد بود به اندازه هر تصمیم سیاست خارجی که قبلا گرفته شده. همونطور که سناتور لوگار گفت، پرزیدنت اوباما و من متقاعد هستیم فراسوی هر شک و تردیدی که چارچوبی که ما در برابر همه قرار دادیم کار رو انجام خواهد داد، و در اون برآورد ما از شریکان خوبی بهره مند هستیم. ماه پیش 29 دانشمند اتمی و فیزیکدان ما، برندگان جایزه نوبل، از یک سوی کشور به سوی کشور دیگر شادباش گفتند به پرزیدنت اوباما به خاطر یک توافق و معامله بسیار خردمندانه و مستحکم که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دانشمندان ستایش کردن از توافق به خاطر تدابیر راستی آزماییش و به خاطر تمام تدابیری که جلوی دستیابی ایران رو به مواد لازم برای ساخت بمب میگیره. امروز من به شما شرح خواهم داد حقایق رو که تمام اون دانشمندان روش مهر تایید گذاشتن و به اون نتیجه دست یافتن. به شما نشون خواهم داد که چرا این توافق ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و جهان رو امن‌تر خواهد کرد. من به شما توضیح خواهم داد که چطور به ما میدهد دسترسی لازم رو برای اینکه اطمینان حاصل کنیم از اینکه برنامه هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز باقی بمونه، ضمن اینکه تمام گزینه‌ها برای پاسخگویی سر جاش بمونه اگر ایران اطاعت نکنه. من روشن خواهم کرد که کلید عمده این مسئله نه فقط برای 10 سال یا 15 سال ادامه خواهد بود، همطور که بعضی‌ها دارن سعی می‌کنن بگن، یا برای 20 یا 25 سال برای اینکه برای تمام عمر برنامه هسته ایران به قوت خودش باقی خواهد ماند. و من بعضی از اطلاعات نادرستی رو که این ورانور اشاعه شده اونها رو کنار خواهم زد. اجازه بدید الان این رو بگم که برای این مباحثات و استدلال یک نقطه آغازین غیر قابل اجتنابه، جایی که هر استدلال علیه توافق باید نشون داده بشه که حقایق رو خدشه‌دار میکنه. این که چقدر برنامه یه هسته ایران پیشرفت کرده بود و در چه مسیر بود موقعی که پرزیدنت اوباما و روحانی شروع کردن مسیر دیپلماتیکی رو که منتهی شد به توافق در ماه ژوئیه. دو سال پیش در سپتامبر 2013 میلادی ما مواجه بودیم با ایرانی که از پیش در واقع تبحر زیادی در سوخت هسته‌ای داشت، در ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که بتونه 10 تا 15 بمب بسازه، و مواجه بودیم با ایرانی که در حال غنی‌سازی اورانیوم بود در حد 20%، که درست در آستانه کاربرد تسلیحاتی، و ایران از پیش در رده کاری قرار داده بود سانتریفوژها رو، و مواجه بودیم با ایرانی که داشت تلاش میکرد برای به کار انداختن یک راکتور آب سنگین که بتونه پلوتونیوم لازم رو برای بمب‌های بیشتر تا یک سال بسازه. این مسئله دوستان من جایی بود که اونجا بودیم موقعی که آغاز کردیم مذاکراتمونو. من خوب یادمه در یک لحظه فراموش نشدنی در مجمع عمومی سازمان ملل، آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یادمه یه مقوایی رو جلو خودش گرفت با عکس بمب که نشون داد که چقدر خطرناک برنامه هسته‌ای ایران. و در سال 2013 آقای نتانیاهو برگشت در همونجا و هشدار داد که ایران داشت خودش در موقعیتی قرار میداد که به گفته آقای نتانیاهو که بتونه پیش بره سریعا به ساخت بمب اتمی قبل از که جامعه بین‌المللی بتونه ردیابیش کنه و قبل از که بتونه اصلا جلوشو بگیره. نخست وزیر اسرائیل استدلال کرد و به درستی هم استدلال کرد که این دوره گریز از سعی، یعنی دوره‌ای که ایران بتونه مواد لازم رو برای یک بمب بتونه بسازه، دوره گریز هسته‌ای فقط به 2 ماه تقلیل پیدا کرده بود، با وجود این که البته مدت زیادی بیشتر احتیاج هست که بشه به خود بمب رسید برای استفاده از اون مواد لازم. ولی نخست وزیر پیامش روشن بود، نخست وزیر اسرائیل، ایران موفق شده بود که خودشو تغییر بکنه، تغییر بده به کشوری که در آستانه تسلیحات هسته‌ای. و در دولت پرزیدنت اوباما ما کاملا آگاه بودیم از این مسئله و در حال پاسخگویی بهش بودیم. کارنامه ما غیر قابل انکاره. در طول 2 دوره زمامداری ایالات متحده بود که به دنیا داد زد که باید جمع بشید ضد ایران و یک نظام تحریماتی بسیار سنگین و شدید رو به راه انداخت، ولی با یک واقعیت محرز مواجه بودیم که تحریم‌ها به تنهایی کار رو انجام نمیداد، نه حتی نزدیک این کاری انجام بده. ناکام بودن در کاستن از شتاب فعالیت‌های هسته ایران یا حتی متوقف کردن اون در مسیر دستیابی به قابلیت بمب ساختن. بنابراین پرزیدنت اوباما اقدام کرد، وعده خودش رو بار دیگر تاکید کرد که ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات اتمی دست پیدا کنه. تلاش‌های مربوط رو به کار انداخت در این سوانسکوی جهان، روشن کرد این مسئله رو، تصمیم قاطع خودش رو برای اینکه جلو بره در این مورد، و نهایتاً نه تنها برای جلوگیری از اینکه برنامه ایران جلو بره، برای اینکه اون رو در یک مسیر معکوس قرار بده ایران رو از این نظر. در حالی که استراتژیمون رو بار دیگر تجدید نظر کردیم، در واقع یک چتر بلندی در این سوانسو فرا افکندیم برای جلب تمام حمایت لازم. با سازمان بین‌المللی انرژی هستی نشستیم، صحبت کردیم با جوامع اطلاعاتمون، گرده هم اومدیم تا مطمئن بشیم که اون تدابیر راستی آزمایی در زندگی واقعی کارا خواهد بود. با کنگره مشورت خواهیم کرد، با متحدانمون مشورت کردیم، با فرانسه مطالعه کردیم با دقت هر گونه گامی رو که باید برداریم تا مسدود بکنیم هر مسیر ایران رو به یک بمب اتمی. و البته ما کاملا آگاه بودیم که هر پیشنهادی، هر مسئله ملزومی، هر جزئیاتی باید مقاومت کنه در مقابل یک بازبینی شدید. بنابراین روشن کردیم از همون اول که با ما قانع نخواهیم بود به هیچ چیزی که کمتر از یک برنامه قاطع باشه، یک توافق جاویدان باشه، یک توافق فراگیر باشه. ما آغاز کردیم با یک تفاهم موقت که در ژنو حصول اومد، برنامه جامع اقدام مشترک که از نظر دیپلماتی کاری رو کرد که تحریم ها به تنهایی نمیتونستن بکنن و به تنهایی انجام ندادن برای جلوگیری از فعالیت های هسته‌ای در اصلی ایران. راجبش خیلی نمیشید ولی باید بدونید که برای مدت 19 ماه است که ایران کاملا اطاعت کرده از تمام ملزومات اون نقشه، اون تفاهم، ولی فقط گام اول بود. از اون موقع به بعد ما جلو رفتیم، جویا و پویا.